صحبت در مسئله ماهیت و وجود و کیفیت ارتباط ماهیت و وجود به نظر میرسه که در آن حدی که رفع ابهام از ماهیت بشه بیان شد. دلیلی که ما در این مدت خیلی روی این قضیه تاکید میکردیم دو مسئله بود. یکی این که این قضیه اصل و اساس کلیه مسائل فلسفی است، یعنی بحث ماهیت و وجود این یه مبحثی است که خب فرض کن اگر این در عالم فقط وجود بحث بود و وسیط بود و هیچ تعینی نبود، خب اون موقع گرفتاری هم نبود، خدا خودش بود و خودش هر جوری هم میخواست که با خودش راه میومد. مطلبی دیگه در این صورت این همه نقض و ابرام و اثبات و دیگه نمیدونم تعدد وجودات و تعدد ظهورات و اختلاف بین وجود بسیط و وجود مرکب و اینها نبود. اصالت ماهیت و اعتباریت ماهیت دیگه مطرح نبود، خود ذات پروردگار بود بدون هیچ تعین و بدون هیچ قید، همون وجود به استرافه در اون مرتبه ذات خودش تحقق داشت. خب طبعا این مطالبی هم نبود دیگه، اصلا انسانی نبود که بیا تو سر کله هم دیگه بزنه آیا ماهیت اصالت داره یا حقیقت. خب ولی همه اینها بعد از این شد که اون ذات به مرتبه تعینات و تقیدات تنزل پیدا کرد و اختلاف تعینات موجب اختلاف در تفکر و تخیلات و توهمات شد که دارید می‌بینید. پس مسئله ماهیت و مسئله وجود اصل و اساس همه مطالب، یعنی اگر شما بخواید در بحث فعل و انفعال بخواید صحبت کنید، صحبت از ماهیت و وجوده. در علیت و معلولیت صحبت از ماهیت و وجوده. در تشکیک صحبت از ماهیات و وجوده. در فرض کنید که الهیات بالمعنی الاخص، خب این بحث از ماهیت و وجوده. بالاخره ذات پروردگار اون ذات در مقام نزول مورد ارزیابی قرار میگیره در بحث الهیات بالمعنی الاخص، نه اینکه از نظر خود هویت ذات. اسما و صفاتی که در الهیات مورد بحث قرار میگیره تمام اونها به لحاظ نزولش در عالم کسرات. از این نقطه نظر خب طبعا این مسئله هست، این قضیه بحث ماهیات و وجود، تضاد، تناقض، نمیدونم تمام اون چرا که از وجود و آثار وجود در فلسفه مورد بحث قرار میگیره برگشتش به شناخت واقعی قضیه وجود و ماهیت. و همین مطلبه که باعث شده است خیلی اختلاف بیفته که مطلب دوم ماست. این یه مطلب که خب این اصل و اساسه و باید ما واقعا ماهیت را بشناسیم و ارتباطش را با وجود بدانیم و اگرچه از نظر شهود این معنا برای ما مدرک نشده باشد ولی از نقطه نظر تفکر فلسفی خود را قریب به این حقیقت این مسئله وجود و مسئله ماهیت ما بکنیم. این یک مطلب اول. مطلب دوم اختلاف عبارات و کلماتی که ما در کتب قوم میبینیم نسبت به این قضیه. در یه جا در مسئله ماهیت یه قدری این جنبه ماهیت تقویت شده، در یه جا جنبه ماهیت کمرنگ شده، در یه جا ماهیت را به طول کلی امر عدمی میدانند، بعد در یه جا برای ماهیت شأن و اعتبار قائل هستند. این اختلافی که الان به طور کلی شما اگر برید فرض کنید که با افراد حتی با اونایی که مدرس فلسفه هستند بخواید صحبت کنید می‌بینید همین‌ها ماهیت رو نفهمیدن. میگن ماهیت امر عدمی، واسه اگه امر عدمی است پس این آثار از کجا پیدا میشه؟ عدم که لا فرق بین الاعدام، بین عدم و بین عدم که فرقی نیست. یعنی وقتی که شما میگید عدم زید با عدم کتاب چه فرقی میکنه؟ چه اثری برش مترتبه؟ عدم زید با عدم این دیوان چه فرق میکنه؟ عدم زید با عدم این مدرسه چه فرق میکنه؟ عدم عدم است دیگه، نبود. حالا این نبود یا نبود مطلق است، عدم المطلق، یا اینکه این عدم متعلق به شیء است. در هر صورت از اون معنای و مفهوم عدمیت خودش که به واسطه انتساب دست بر نمی دارد و منقلب به یک معنای ثبوتی که نمی شود. وقتی که میگیم عدم زید، همون معنا به نظر میاد که عدم کتاب در نظر میاد، تفاوتی نداره. همه ادعاها و اختلافها برای کتاب و زید، نه برای عدمش. منتها خب ما برای این عدمها حسابهای بار میکنیم به لحاظ اون خصوصیت مقام و خصوصیت مورد، ولی خود مفهوم عدمیت و حقیقت خارجی عدمیت، حقیقت نه معنای وجود، به معنای واقع، اون واقع عدم در همه موارد علی‌السواس و تفاوتی از این نظر ندارد. اگر اینطور باشد، حکمی که روی ماهیات شده است همون حکمی که روی ماهیات شده است به عنوان عدمی، اون حکم که به ماهیات گفته می شوند که ماهیات اعدام هستند، پس این آثار خارجیه مشهوده و ملموسه و محسوسه، این اثر از کجاست؟ وقتی که شما اعدام را همه را به یک نسب و به یک وضع قرار بدهید، پس بنابراین چرا باید دو تعین خارجی از نقطه نظر اثر و از نقطه نظر فعل و از نقطه نظر ظهور با هم اختلاف داشته باشند؟ پس این سیاهی و سفیدی از کجا آمده؟ این شیرینی و تلخی از کجا آمده؟ این شوری و بی‌نمکی از کجا آمده؟ این سفتی و نرمی از کجا آمده؟ این آسمان و زمین از کجا آمده؟ خب تمام اینها وجود است که این وجود محفوف است با یک امر عدمی، چون امر عدمی عبارت است از ماهیت. حالا شما به این امر عدمی ماهیت میخوای بگی، اسم دیگه میخوای بذاری، شکل میخوای بذاری، هر چی میخوای بذاری، بالاخره امر عدمی. وقتی که شما میآیید و جلوس را از زید نفی میکنید، چه این که بگویید زید غیر جالس است، لا جالس است، این که زید لا جالس است، جالس نیست، این، یا این که بگویید فرض بکنید که زید، حالا این زید و لا جالس، این خب این قضیه مسئله معدوله است، مسئله سلبیه. یه وقتی میگی لیس زیدان به جالس، یه وقتی میگی لیس زیدان، هر دو چیز هر دو یک معنا داره. در قضیه سلبیه، این سلب یا به نفی موضوع است یا به نفی محمود یا به نفی هر دو، یا زید هست و جالس نیست، یا زید اصلا نیست که جالس باشه. شما در اینجا دارید جلوس را از زید نفی میکنید. حالا چه زیدی باشه یا نباشه، این از موارد تفاوت میکنید. خب چه تفاوتی میکنید؟ شما یک صفتی را نفی کنید یا یک ذاتی را نفی کنید که به تبع آن صفتش هم نفی بشود، این هر دو یکی، تفاوتی در این صورت نداره. وقتی که شما این اعدام را همه را به یک نحو نفی می کنید، این مطلب امروز خیلی مطلب دقیقی است، چون در مطالبی که بعد در روزهای آینده این خیلی در اونجا به درد میخوره. مثلا وقتی که شما دارید عدم را نفی میکنید، این نفی که دارید عدم را اثبات میکنید، به عبارت دیگر عدم را مورد ملحوظ میکنید، این لحاظ عدم به معنای یک حقیقتی که دارای مفهوم مشخص خودش هست و همه همین را میدونن، از بچه 3 ساله و 2 ساله گرفته، وقتی که شما توپشو برمیداری میگی نیست، پشت سرت قایم میکنی نیست، اون نیست رو همونی میفهمه که شما الان دارید بعد از 50 سال فلسفه و اینها دارید میگید نیست، همون یه چیز میفهمه، لذا بلند میشه میاد میره میگرده دنبال، چون عدم را فهمیده، عدم را درک کرده. حالا همین که توپ رو میاری در اونجا اون کره را بهش نشون میدی، این یه دفعه میبینید خوشحال شد، خندید، این که خوشحال میشه میخنده، چه معنای رو درک میکنه؟ یک معنای ثبوتی رو درک میکنه. اما وقتی که شما دوباره توپ رو بردید پشتتون قایم کردید، یه دفعه میبینید ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن، اون گریهی که الان داره میکنه معنای عدمی رو داره، این معنا رو میفهمه، منتها خب در سطح خودش، در اون فهم خودش، حالا نیمده فلسفه بخونه که به 1000 تا بله عدم رو به جای 1000 تا وجود بنشونه و نمیدونم استفاده کنه، نه اون بیچاره بر همون طبع سازج خودش و اون طبع توحیدی و خدای خودش همون عدم رو عدم میفهمه، ثبوت هم ثبوت میفهمه. حالا این مسئله که در انتساب امور عدمی به یک به اصطلاح ماهیت، این در اینجا چه تغییری حاصل شده؟ آیا مطلب در جای خودش فرق کرده؟ وقتی که شما میگید عدم زید با اون مفهوم عدم مطلق از نظر ماهیتی و مفهومی تفاوت پیدا کرده یا نه؟ اون فقط جنبه اطلاق داره، این حالا مقید به چیه؟ مقید به یه شی است، ولی مفهوم هر دو یکیست و آثاری که بار می شود روی هر دو یکیست، یعنی هر دو نبود است، عدم یعنی نبود، لیس، نفیه، محو، انحاء، درست شد؟ تمام اینا یه اثر دارد، منتها در اون عدم مطلق خود معنای اطلاقی مورد نظر است، در این عدم مقید دیگه به اون عدم مطلقش کار نداره، به عدم زید، به عدم امر کار نداره، ارتباط نداره. وقتی میگیم عدم کتاب، این دخالتی و ارتباطی با عدم ما نداره، اینا یک، ولی خود اون حقیقت عدمیت مطلق آیا در این نیست؟ یعنی اون مفهومی را که شما از اون عدم مطلق اون مفهوم را انتظار میکنید، آیا اون مفهوم در عدم مقید نیست؟ بلکه در اینجا معنا معنای ثبوت است، یا امر ثالثی بین عدم، یا اینکه نه همون عدم مطلق آمده در اینجا، فرض کنید که چیز شده یه وقتیش بله دیگه، مثال دیگه لازم نیست که به طور کلی مثال بزنید. حالا مثال ثبوتیش رو بخواید بزنید، فرض کنید که مثال ماء مطلق بخواید مثال بزنید، یا ماء مقید مثال بزنید، آب مطلق که همون آب است، یا بگید که آب قرا، یا فرض کنید که بگید که آب هندوانه، یا بگید که آب خربزه، یا آب سیب و هویج، اینایی که آبهایی که مثال میده، اون معنای میعانی که در اون ماء مطلق است داره یا نداره؟ ها؟ همونو داره، به اضافه اون اضافهش عبارت است از اون سیب و هندوانه و خربزه و انگور و نمیدونم این چیزا، یا آب قراح و یا آب گلالود و یا آب شورهر، اون اضافه یه مطلب دیگری غیر از اون میعانی که اون آب و اون آبی که در اینجا اضافه شده و مضاف است، باید اون حقیقت ماهیت مطلقه را باید واجد باشه، اگر واجد نباشه شما دیگه این آب نمیتونید بگی، سنگ میگی، فرض کنید که نون میگی، فرض کنید که خود میوه را در اینجا مثال میزنید دیگه، نه اینکه بخواید اون حیثیت را بیا در اینجا بیارید، حالا اون فرقی که بین عدم مطلق هست با عدم زید و عدم این کتاب و عدم لیوان، اون فرق در چیست؟ آیا در ماهیت عدمیت فرق است یا اینکه نه فرق فقط در اطلاق و قید است؟ این همونه منتها مقید شده. و از اونجایی که هیچ اثری برای عدم مطلق نیست، آیا ما میتوانیم این اثر لازمه و حقیقت عدمیت را میتوانیم نسبت به عدم مقید لحاظ نکنیم و بگوییم که عدم مقید دارای اثر است، عدم مطلق اثر هیچ ندارد؟ لا یخبر عن ولا یکون محمولا ولا یکون موضوعا ولا یکون، البته محمول واقع میشه، موضوع واقع نمیشه. لا یخبر عن ولا یکون ذا اثر ولا یکون ذا تأثیر و علت و فعل و کذا. خب این که الان اثری که الان اون عدم مال اثریتی که در عدم مطلق است، همان عدم مال اثریت در چیش در زید در این عدم مقیده، هیچ تفاوتی نمیکنه. پس بنابراین اگر اون چرا که شما در کتب قوم میبینید و وقتی که صحبت میشه و سوال میشه میبینید همین مطلب بود در ورد و لسان هست، این مسئله که عدم ماهیت جنبه عدمی دارد و عدم است، این اگر اینطور باشه پس این اواخا حواس و آثار از کجا آمده؟ سوال ما اینه. ما که غیر از وجود و ماهیت چیز دیگری نداریم. اگر وجود است، این اثر برای وجود آمده که اون وجود وجود بحث و بسیطه، این آثار رو نداره. این اختلاف بین رنگ‌های مختلف این که به خاطر وجود نیست. اگر به خاطر وجود هست، پس در ذات پروردگار هم ترشیه، هم شیرینیه، هم مرباس، هم نمیدونم نوشابه است، هم همه چیز برخره، اینا همه آثاریست که ما داریم میبینیم دیگه. نوشابه های مختلف، نوشابه های شرعیه، غیر شرعیه، اینها همه از ماهیات آمده. خود وجود بیچاره که اینا رو نداره، خود اون وجود پروردگار که اون ذات بسیط هست و اون ذات صرف هست و اون ذات اطلاقی هست، که اونجا دیگه نوشابه نیست، اونجا دیگه پپسی که حرام باشه حلال باشه تلخ و سیاه و سفیدش با هم فرق کرده باشه نیست، اونجا چیه؟ اونجا نه نوشابه است و نه شربت بهلیمو و نه فرق بکنید که جوهر نمک و این حرف ها، این چی اینا نیست. آنچه که در اونجا هست یک معنای بسیط بدون رنگ، بدون شکل، بدون طعم، بدون ظهور. بله، وقتی که از سوال میکنن از چی؟ از ابن فارد، یبولون علی صفها فانت به وصفها خبیرو عجل اندی به اصافها علمو، چی جواب میده؟ عجل اندی به اصافها علمو، که بله میدونم، ولی اونجا چیزیست که در قالب عبارت نمیتواند قرار بگیره. اینه مطلب. یعنی واضع لغت، لغتی که بتواند، کلمه‌ای که بتواند تعبیر کند از حقایق در اون وجود منبسط، از حقایق در اون وجود به صرافت، لغتی تا به حال نیامده چی بخواد تعبیر کنه. چرا؟ چون هر لغتی که بخواد وضع بشود به لحاظ آثار او و ظهور خارجی اوست، در اونجای که ظهوری اصلا نیست. تا چه لغتی وضع بشه؟ شما که واژه لغت میاد برای این حیوان فرس وضع میکنه، به خاطر این است که این دارای یک آثار و ظهور خارجی است که با گاو و خر فرق میکنه. فرس با خر خیلی تفاوت میکنه، با کره اسب نجابت در تعاقب میعود، کره خر از خریت پیش پیش مادر است. چلو اگر این خر جلو نره که اسمشو خر نمیذارن، اسمشو میذارن اسب، اسب کوچی، چون این جلو میره اسمشو میذارن خر. اون اسبم که از عقب راه میاد اون اسمشو میذارم. خب این وازه وقت نگاه کرده دیده اینجا گوسفنده، اینجا گاو تشریف داره، اینجا سبز است، اونجا آب حوزه، این ظهورات خارجی را که میبیند اسامی مختلف برای هر کدام میگذارد. درست شد؟ حالا اگر در جایی ظهوری نباشد، در جایی بروزی نباشد، در جایی لنگ و لون و طعم و خصوصیات ظاهری نباشد، در اونجا برای اون ذاتی که دارای تمکین وقفت چه اسمی را واضح لغت وضع کنه و از حال و هوایی که در اونجا وجود دارد واضح لغت چگونه میتونه؟ اولا خودش که نرفته اونجا رو ببینه که بعد بلند شه بیاد لغت جلب کنه. واضح لغت با بیچاره دستش جلوی که عقبش مگه اصلا میتونه چیزی رو بفهمه که حالا بیاد چیز بکنه؟ اون که نرفته اونجا را ببینه چطور میتونه بیاد؟ اون کسی که خبر از دین و شرع پیغمبر ندارد چطور میتواند بیاد مردم را فتوا بدهد و حکم مردم را و تکالیف برای مردم ایجاد کند؟ وقتی امام صادق میفهمد لا یجوز الفوت یا لمن لا یستفتی من الله به سفاه سره، این برگشتش به مطلب فلسفی است، نه به صرف یک کلام تشریعی امام علیه السلام، مبنای فلسفی داره. اون وقت طرف در میاد میگه چی؟ میگه وقتی که نطفه یه نفر رو بلندشن برن تو رحم یکی بذارن، این به مادر ملحق خواهد شد. به 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 آباده دیگه. نطفه یه نفر و یه مرد و یه زن و بردارن دارن. ببینی نوشته، بنده خودم با همین چشمام دیدم تو بعضی از همین سایت های حضرات مراجع که اگر بردارن و تمسک با آیه شریفه این امهات و مادرها اونایی هم که بچه ازشون در بیاده، پس فقط در اومدن بچه است که این انتصاب را میرسونن. اینها کسانی هستند که دارن فتوا میدن به چی؟ به نسب. یعنی بچه ملحق به نسب بشه، یعنی بره یک زنایی فرض کنید، یه نطفه از یه جا بگیرم بعدم با یکی قاطی کنم، یا اصلا یه زنایی محقق شده، یه زنایی بعد اون عبور و اسپرمی که از زنا محقق شده بیارن و در یه رحمی قرار بدن، این بچه ملحق به این مادر میشه. بله، این دیگه خیلی صلوات داره. اینها چی هست؟ اینها افرادی هستند که متصل نیستند. حالا متصل نیستن به جای خدا، خیلی متصل نیستن. ولی آقا این خیلی میخواد این نمیدونم اختلالاتی گاهی پیدا میشه اینها چطور و همینطور سایر موارد دیگه. این قضیه مبنای فلسفی داره. اونی که میگن راه نرفته نمیتواند راه بر بشود، مبنای فلسفی داره. اونی که از اون عوالم خبر ندارد نمیتواند راجع به اونها چیزی بنویسد، مبنای فلسفی داره. اون کسی که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون را رعایت میکند بر اساس مبانی فلسفی است. تمام آیات قرآن اون پایه و اساسش اساس فلسفی است و اساس عقلانی و منطقی است و شارح فذکروا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا اگه خدا نمیگفت ما به این عمل نمیکردیم؟ حالا چون تو قرآن هست باید عمل بکنیم یا نه؟ عقل میگه که چیزی که شخص ازش اطلاع نداره بس خسرت و ننداز، برو ازش سوال کن، برو اول امتحانش بکن، بعد وقت برو دل و دین و دنیا و آخرت رو همه رو بهش بده. عقل اینو میگه. خب حالا آیه قرآن هم آمده میگه یا ایها الذین آمنش تنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اس. این فقط مبنای شرعی و وحی داره، مبنای فلسفی داره دیگه. خب آدم به زن نباید عمل بکنه که دو تا چهار تا زن یعنی تخیل، زن یعنی خیال، زن یعنی گمان. درست شد؟ این معنی فلسفی داره. وقتی آیه قرآن میگه ولا تخف ما لیس لک به علم، وقتی که علم یقین نسبت به یه مطلبی تونستی قسم حضرت عباس رو بخوری، اون وقت برو به کسی دیگه بگو. اگر نتونستی بگی، اون مفاسدی که به پا میاد همه پای تو نوشته میشه. این مبنای فلسفی داره، نه اینکه حالا فقط ولا تقف و مالای سلکه بهی علم بعد بکنی که نه حالا خدا گفته، خدا گفته تو قرآن گفته دیگه، بله گفته دیگه. نه نمیگفتم همین بود. بسیاری از مبانی ما و موازین ما و قوانین ما همه اینها مقیاس فلسفی داره، به خاطر همین عقل حجته، به همین دلیل عقل حجت است، برای همین قضیه. چه حالا خدا در قرآن بگه یا نگه، امیرالمؤمنینی که در روز قدیر پیغمبر دستشو برد بالا مبنای فلسفی داره. حالا اگر امیرالمؤمنین روز قدیر نبود، خب ما بعد از کی خبر کنیم؟ اگر اصلا فرض میکنیم اصلا روز قدیر نبود، اسلام تمام اصولش مبنای فلسفی داره، مبنای عقلانی داره. تمام مبانی اسلام از اعتقادات گرفته تا همه اینا مبنای عقلی داره. اگر فرض کنیم در روز عید قدیری اصلا نبود، هیچی، الیوم اکملت لکم دینکم نبود، فرض کنیم که یا ایها النبی بلغ ما یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک نبود، در موارد مختلف رسول خدا امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بعد از خودش ان ضاعتی و اصلی و خلیفتی من بعدی، اینها اگر نبود، هیچ کدام اینها نبود، ما بودیم بعد از پیغمبر، الان پیغمبر را دفن کردیم و در زیر خاک بدن مبارک حضرت رو قرار دادیم. خب حالا بس سراغ چی باید بریم؟ از اینهایی که هستن تو مدینه، ابوبکر، عمر، عبدالرحمن، عوف، سلمان، مقداد، ابوذر، ابو هریره، نمیدونم، فرض کنید که سمارت ابن جندبه که پیغمبر گفتن که شجره اون نخلشو بکن بنداز جلوش، فرموه بها بنداز خونه همسایه، درست شد؟ که همین رفت توی دربار شام، خدا میدونه هزارها حدیث این سمارت ابن جندب این وضع کرد و بعد که والی شد در بصره یا در یه جای دیگه، اونقدر کشت از شیعیان که اطفال اونها را سر میبرید. همین راوی حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله، همین آقا میدونه، درست شد؟ اینها افتخارات اسلام، اینها همه افتخارات اسلام، درست شد؟ اگر همین اینها نبود، اگر قضیه قدیر نبود، ما بودیم و این عمر، این جناب ابوبکر وایسته ریشش تا آنه رسیده، اما من گذاشته که از این در نمیتونه بری بیرون. این یکی. اون عمر گوسالش هم پشت سرش وایسته منتظره که این خلیفه بشه، اونم بعدن بیاد مسند رو بگیره. و همینطور یه علی ابن ابی طالب مظلوم بنده خدا یا باز کنیم اونجا رفته با چند تا از همون سلمان اونه گفت. اگر ما بودیم هیچی نبود چه باید بکنیم؟ عقل به ما چه میگه؟ چی میگه؟ یعنی واقعا این افرادی که نمیدونن دنبال نیسته واقعا عقل ندارن اصلا. من در هم یک از صحبتهایی که کرده بودم در همون جلیه یه وقتی که باشون که چیز بود و این حرفا، گفتم به شما، من گفتم شما اول به من میگن عقل دارین یا ندارین؟ این اول به من بگید، من چرا حرام نشسته بودید؟ اصلا شما عاقل هستید؟ این ناراحت شد بودم. خب جواب عقل دارید یا ندارید؟ عقل دارید؟ الان تو دنیا شما را عاقل میشمارن یا نه؟ گفتم دارید. بودم خیلی خوب، پس اقرار کردید که عقل دارید، درست شد؟ اگر یه چیزی بهتون بگم گوش میدید؟ اگر یه چیزی بهتون بگم، گفتم اینجا کعبه است، نگاه کنید، کعبه الان در چند روزی ماست، ما داریم در کنار خانه خدا داریم صحبت میکنیم. از این افسرهای سعودی اینا همه اومده بودن، دو تا بودن بقیه چیزشون، بقیه افرادی اونا خوب گوش میدادن، معلوم بود میفهمند، قصد و غرض نداشتن، نشسته بودن در 12 تا نشسته بودن. گفتم اول شما عقل دارید یا ندارید؟ اگه عقل ندارید من خودم زحمت به خودم ندم، من برم. اگر عقل داری فردا برید تو همین مکه، برید تو کتابخونه‌تون، از کتابهایی که در پیش خود شماست، کتابهایی که پیش خود شماست، کتابهای شیعه نه، در کتابهایی که پیش خود شما هست بلند شید برید، ببینید در اصحاب پیغمبر ابوبکر افضل بود یا علی افضل بود، هر کدام افضل بودن تابع همون باشید، قبول دارید؟ همه سرشون انداختن پایین، یک نفر به من جواب نداد. بعد اون کردم بهشون گفتم چرا جواب نمیدید؟ ترسیدید؟ خفتم؟ ترسیدید؟ اگر این کارو بکنید عقل دارید، اگر این کار رو نکنید شما عقل ندارید، خدا حافظ شما. بلند شدن دیگه اومدن بیرون که اون دریانات بعد اتفاق افتاده خدا نرسه. ببینید مکتب اسلام، مکتب شیعه، مکتب عقله. از همون اول پیغمبر آمد، از همون اول گفت آدم حسابی، تو حیوانی، انسانی، زندهی، تو باید به این چوب سجده کنی. این اولین حرفی بود که پیغمبر آمد بر اساس عقل فلسفه صحبت کرد. تا دم آخر این مسیر به همین کیفیت، به همین مسیر اومد جلو، به همین کیفیت آمد جلو تا دم مردن. تا دم مردن گفت که امنی تارکون، تو گوهی 15-16 ساعت مونده بود تا پیغمبر از دنیا بود، 15-16 ساعت تو امنی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی و نامال یعنی گفتر تا یه داره یه روز. اینو پیغمبر فرمود. آیا یک نفر بلند شد به پیغمبر بگه یا رسول الله این فردی را که تو انتخاب کردی الان برای ولایت اسلحه از او وجود داره اونم بود یا نبود؟ یک نفر بلند شد بگه چوتیش. چرا؟ کسی نیم وقتی جایی که علی هست، خب کسی نمیتونه باشه، کسی نمیتونه دیگه عرض اندام کنه، درست شد؟ یک نفر مده پیغمبر گفتش که یا رسول الله این یا علی صلاحیت نداره، علمش کمتره، شجاعتش کمتره، ترسو در میره، نمیتونه جواب مردم بده، سیاست نداره، تدبیر نداره، هیچی نداره، بهتر از این نتونه. کی اومد بود؟ یه نفر گفت نه، نگفتن. فردا دیدید سقیفه را انداختن. وقتی این مردم عاقلن به اینو میشه با عاقل. وقتی آقای حداد به مردم آقا میگن این مردم باهایت، اینه منظور، اینه الانم هم، یعنی الانم همونه. اگه کسی میخواد خودش باید راشو جدا کنه، اگه کسی میخواد خودش باید حسابشو جدا کنه، و الا اگر من آمدم همون رایی که مردم رفتم، اگر من بخوام برم دیوانم، به من میگن دیوانه. خب حالا گرچه در اینجا پشتک نزنم یه جور دیگه، بالاخره دیوانه خب اصلا میداره دیگه، جرم و فنون میده، درست شد؟ پس مرام میشه چی؟ مرام میشه مرام جنون، میشه مرام مرام عرض، درست شد؟ حالا صحبت ما به اینجا رسید که از بحث جدا شدیم. البته خب حالا بعدش هم این مسئله‌ای که مطرح میشه بر این که ماهیات اینها اعدام هستند، اگر ماهیت یک امر عدمی است، ما غیر از وجود و ماهیت که چیز دیگه نداریم. وجود که دیگه بروز ندارد، ظهور ندارد. این که الان شما این سبزه را و درخت رو در مقابلشون تو صحنه مدرسه دارید میبینید، این به خاطر این است که وجود بروز پیدا کرده، ظهور پیدا کرده. اگر وجود ظهور پیدا نمیکرد که شما این سبزه را نمیدیدید، و بین سبزه و بین این سنگی که در اینجاست فرق نمیداشتید. چرا به جای این که برید آب بپاشید روی اون سبزه، روی سنگ آب نمیپاشید، این آب بپاشید، سنگا رشد کنن بیان بالا، همینطوره آب بپاشید. چرا؟ قابلیت نداره، این قابلیت رشد نداره، این قابلیت او قابلیت داره، لذا آب رو اون میپاچید، روی این نمیپاچید. این فرقی که این دوتا با هم قابلیت دارن ندارن، آیا تخیل ماست یا واقعیت خارجی؟ اگه تخیل، ما تخیلمون رو عوض میکنیم، فردا میگیم روز هم آب میپاچید، یه روز این یه روز اون. دوتا پیشنماست توی مسجد و محراب دعواشون گرفت، دعوا اینو بعد اومدن بالاخره صلح و صفا دادن، تهران نبودن، بالاخره گفتن که بابا یه روز تو بیا یه روز تو بیا. گفتن که اول یه روز تو زهرا تو بیا شب. گفته که نخه اون شب تو کنا تعطیل میشه، پیش مرید بیشتره، زیادتر میان، زهر اصلا کسی نمیاد، 7-8 تا بیشتر نمیان دمه پشت سر آدم، فایده نداره. گفت خب یه روز زهر تو بیا یه روز شب فردا عوض. گفت نه نمیشه دیگه، این که نمیشه که یه روز میاد فردا نوبت اون فلان. بالاخره تصالح شد بر این که مثلا یک روز در میون ایشون بیان صبح ظهر و شب، یه روز در میون اوشون بیان ظهر و شب، که هر دو از مریدها استفاده ببرند. درست شد. حالا ما بر اساس تخیل خودمون امروز به این باغچه و گل آب میدیم، فردا تخیل عوض میکنیم، فردا به جای باغچه میام به سنگ آب میدیم، پش 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 میخوایم آب بدیم، این سنگ ها بیان بالا. میگیم اینا همه ماهیت امر عدمیه. میخواد چی گفته که باید به علف آب داد بچی؟ اصلا من میخوام به سنگ آب بدم. خب بده دیگه. میبینین نه، یه آب دادی و بعدم تأخیر شده رفت بالا. پس معلوم میشه یه واقعیتی در پشت قضیه، این واقعیتی که در پشت قضیه است یعنی اثری در این هست که در این نیست. درست شد؟ این اثری که در این هست و در این نیست از ماهیت آمده است. ماهیت که شما گفتید امر عدمیه، پس از کجا آمده؟ وجود؟ وجود هم که ظهوری نداره، خود وجود فی حد نفسه اگر ظهور پیدا کنه کمشا ماهیت دیگه جان من. ما که غیر از وجود ماهیت سالسی که نداریم، وجود اما ماهیت که شما امر عدمی گرفتید، عدم یعنی پوچ، هیچ اثری برش مترتب نیست. فسراب بقیعت یحسب و زمان ما، اون که امر عدمی شد، وجودم که ظهور ندارد. پس پس حالا فهمیدین ماهیت رو نفهمیدن چیه؟ ماهیت امر عدمی نیست، ماهیت امر وجودی است. کی گفت امر عدمیه؟ ماهیت امر وجودی است، وجود است و خارج است و متحقق است و متعین. اما صحبت در اینه، این ماهیت که امر وجودی است، امری است در قبال وجود و هم عرض با وجود، که دو امر اصیل در اینجا محقق بشه، یکی وجود و یکی ماهیت، به این کیفیت خوبی که نه. پس امریست وجودی که همان امر وجودی آثار و خواص خود وجود است، که اینو در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردیم و رفقا رو این قضیه مطالعه کنن، دقت بکنن که ایشالا از فردا بریم دیگه بحث راجع به تشکیک و بیا مطرح بکنیم. پس اون چه که در اینجا بیشتر مورد نظر قرار گرفت برای این جهت بود که یکی به طور کلی مسئله وجود و مسئله ماهیت، مسئله ماهیت اصل و اساس همه مطالبه، چون خود وجود فی حد نفسه که چیزی نیست، خودش نه جنبه علمیت درش هست، نه جنبه معلومیت، نه فعلیت، هیچی درش نیست. تمام این جنبه ها را در وقتی میگیرد وجود که مسئله ماهیت پاشو بخواد بذاره جلو. ذات پروردگار در وجود خودش بدون مقام تنزل چه علمیتی داره؟ چه علمیت خارجی داره؟ تا پروردگار که خلق نکنه اسم خالق میشه بهش گفت؟ تا پروردگار رزق نده اسم رازق میشه بهش گفت؟ رزاق میشه بهش گفت؟ تا پروردگار کسی را مورد رحمت و عطوفت قرار نده میشه گفتش که رحیم و عطوف؟ نمیشه. وقتی پروردگار خودش بود و در ذات خودش بود خالق بود؟ خالق کی بود؟ خالق خودش. شکم خودش رو درست کرد یا دل روده خودش رو برداشت فرض کنید که آفری؟ یا نه قهار بود و نه خالق بود و نه هیچی چی نبود. نه امیرالمومنین داره خالق اون قبل انجل داره. بابا اینا همه حساب داره، اینا همه حرف داره. وقتی که تا خطات خطی رو ننوشته آیا میشه بهش گفت خطات؟ یه نفر بیاد کنار شما، یه نفر بیاد کنار شما بشینه، خیلی هم خطات باشه، ولی اصلا یه خط از خودش از اول عمر تا آخر عمر بیرون نده و زور نکنه. شما ببینید خطات نیست. چرا؟ چون خطات به کسی میگن که خطش ظهور خارجی داشته باشه، ورود خارجی داشته باشه. تا من این کتاب را بر ندارم و دستم نیام، به من میشه قادر گفت؟ قادر به کی میگن؟ قادر به کی میگن؟ ورود و ظهور خارجی داشته باشه. وقتی من کتاب را بر ندارم قادر نیستم، خالق نیستم، رحیم نیستم، عطوف نیستم، قهار نیستم. تمام این اوصاف همه در مقام اعتراض و جنبه واحدیت، نه در جنبه احدیت و در جنبه ربوبیت. در اون مقام خلقت معنا نداره، رحمت معنا نداره، عطوفت معنا نداره. درست؟ نه این که نیست، نه معنا نداره، مفهوم نداره. چرا؟ چون اتصاف پروردگار به این وصف متأخر است از اون اراده بر اون ابراز و اظهار اون شیء خارجی. بعد از اینکه پروردگار مخلوقی ایجاد کرد، آنگاه به اون میتوان گفت خالق. قبل از اینکه مخلوق ایجاد بکنه خالقه، خالق نیست، رحیم نیست، عطوف نیست و امثال ذالک. پس بنابراین این مسئله که اولا در کتب نقل شده که ماهیات یه امر عدمی است و بر این اساس نتایج خلاف مترتب بر این قضیه شده، این مسئله رو رفقا باید مورد توجه قرار بدن که ماهیات خلافاً للقوم امر عدمی نیست. اگر ما بخواهیم تصحیح کنیم کلام قوم را، باید توجیه کنیم به این که شاید مقبولشون به امر اصیله در عرض و محاذات وجود نیست. این رو ما میتوانیم به اصطلاح توجیه کنیم. و اما به این کیفیتی که عرض شد، اگر منظورشون این باشه، خب این اشکالی نداره، این منعی نسبت به این قضیه نداره که وجود عبارت است، همونطوری که با مثالهایی که روز گذشته عرض کردیم، وجود عبارت است از یک حقیقتی که خودش بدون لحاظ امر دیگر، بدون ترکیب با امر دیگر و بدون عروض عارض دیگر، خودش به انقلاب و به تحول ذاتی در خودش به مقام بروز و ظهور متفاوت از بروز و ظهور شیء دیگر در می آید. یعنی در مقام بروز و ظهورات این تفاوت در اینجا مورد لحاظ قرار میگیره. شما الان این دست من رو همونطور که من عرض کردم در جای چیزی در اینجا نیست، هیچی در اینجا نیست. حالا اگه قالبی هم شما فرض کنید که اون روز ما مثال قالب زدید، بگید خب قالب در اونجا علت داره، قالب کاری نکرده، فقط قالب حد زده، کاری انجام نداده. ما مثال یه مقداری در الان هیچی در اینجا نیست دیگه. این دست من هیچ به هیچ کیفیتی نیست، یعنی هیچی اضافه بر این دست نیست. الان شما این حرکات مختلف رو در دست من میبینید، شاید 20 تا 30 تا حرکت، هر کدام یه دست 5 تا انگشت داره، هر انگشتی 3 تا نمیدونم از این چیزا داره، چی میگن، بند داره، تناب داره، بند این چیزا داره، 5 تا این دو تا داره، اون زد هر کدام اینا یه حرکت خاص خودشونو دارن. تازه این حرکتی که الان داره اضافه میشه به حرکت خود کلی دست، به این طرف میگردونم، به این طرف، بالا پایین میبندم، باز میکنم، جمع میکنم. این حرکات مختلف چه چیزی زمینه این حرکات شده تا این حرکات اختلاف پیدا کرده؟ شما بگید چی بوده؟ آیا هوا علت بوده؟ خب هوا در همه یکسانه، هوا که در همه یکسانه، من تو همین هوا دارم دستم رو هم میبندم هم بازش میکنم، بر بستن یه اثر تعلق میگیره، یکی بر باز کردن آثاری تعلق میگیره، آثار نگو. درست شد؟ خوب انسان همیشه دستش باز باشه، نه اینکه دستش دست بسته خوبی، دستش باز باشه. درست؟ این حرکات مختلف علتش چیه؟ فقط اراده مرید. مرید وقتی اراده بکنه دست باز میشه، وقتی اراده بکند بسته میشه. یه دسته چیزی اضافه نشده، هیچی در اینجا نیامده زم زمینه ای باشه که باعث بشه این حرکت و این انقلاب. فقط اراده مرید در اینجا هست و هیچ امر دیگری نیست. الان من اراده میکنم این دستم را میبندم. ببینید چه اصلا این که دست بسته شد، هم شکلش عوض شد و هم اثرش مترتبه. حالا به درد مش زدن میخوره. اینکه مش میزنن، اینکه دیدین با دست باز مش بزنن، نه. تا طرف میخواد بزنه این دست رو میانده. این میفهمه که دست باز به درد اینجا نمیخوره، اون به درد بعد میخوره. الان که به درد اینجا میخوره دست بسته هست. شب که میره در منزل میبینه دست بسته به درد نمیخوره دیگه. اون ناله تا الان بود، حالا باید جور دیگه، باید اینا باید انسان بدونه دیگه. نکته‌دان باید نکته‌دان باشه. بله، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. درست شد. گفتش که او شب اول شروع زد ازش از اعتقادات ساده و بینم اثبات صانع را بفرمایید با دلیل عقلیه و شرعیه. من خیال میکردم شب عروسیه، نمیرسم شب اول قبرم. این موقع باید از مطالب دیگر باید صحبت، مطالب بهتر از قبر و نکیر و منکر باید صحبت بشه، نه از اعتقادات. بذار یه چند سالی از زندگیمون بگذره و کم کم چیزای حالی میشه که آیا اصلا خدایی هست. اینی که میگن فعلا بذار کارمونو بکنیم، ما زندگیمونو بخوایم، زندگیمونو بخوایم. از جان خوب میشه. علاکلا این اراده مرید باعث میشه که این حرکت الان در اینجا پیدا بشه. درست شد؟ این حرکت اون اصل مسئله که دسته، اون همون وجوده، این همون وجود، این حرکتی که به خودش میگیرد این میشه ماهیت. درست شد؟ خب پس ماهیت کو؟ ماهیت کجا؟ ماهیت چیه؟ آیا میتونی بگیم دیگه جدای از وجوده؟ نه، وجود آمده این تغییر را چی؟ ببینی به خود میده. این تغییری که الان داره این به خود میده چیزی جدای از خودش که نیست. هم دارید میبینید الان دست من رو، هیچی جدای از خودش نیست. فقط تنها چیزی که از اراده، اراده مولاست که او را به اشکال مختلف در می آورد. شکلی در خارج شکل هست ولی از جای نیومده، خود همینه. این مسئله را روش فکر کنید، یعنی بیشتر فکر کنید، میدونم که متوجه شدید، و اگر روش دقت کنید اون وقت از اینجا به بعد میریم به مسئله تشکیل که ببینید قضیه تشکیل که در زون چه مرده. این مسئله اگر حل بینید تشکیل وجود آب خوردن از ماستی که هم میزنید و آب روشونید و دوغش میکنید دیگه راحت تره. این همه بساطی که در کتب آمده و یکی تشکیل که نمیدونم در وجود آقایشی که تشخص در وجود قائل شده، یکی نمیدونم تر نمیدونم مسئله اختلافات مرحوم آقای احمد و کمپانی و یک توحید علمی و چی علامه و تجدیدات مرحوم آقا، همه این نامه سپخت میره در هوا و هیچ اشکالی نسبت این مسئله دیگر باقی نمیشه. آخر همه اینها آخرش حلوای تنتنانی تا نخورید. اون باید بچه اون قضیه آخر، اون باید بیاد اینجا. ما با مرحوم آقا تو این قضیه سالها بود بحث میکردیم و صحبت میکردیم و اینها، تا اینکه در یک سفر آخر که مشرف شدیم، آخرین سفری بود که ما دیگه مرحوم آقا رو دیدیم، چون اتفاقا هر دفعه هم صحبت میشد خود ایشون مسئله رو مطرح میکرد، خیلی جالب بود و هیچ همینجور صحبت میموند، یعنی مسئله هم تو میموند و دوباره بعد یه مدت دوباره قضیه یه چیز میشد و صحبت میشد. اینا ما هم با آقای میگفتیم که آقا این مطالب با بحث اینا درست نمیشه، شما به ما بهشین بهشین دیدیم بعد بهشین هشتن اون کربلای کاظم بود قرآن رو به من هشتن گفت یعنی مثل الابره گفتم تا نهشین این حرفای ما میخواییم. یه روز سفر آخر که تقریبا سه ماهی بود، سه ماه قبل از حیاتش میاد کمتر دو ماه میدید ما رفته بودیم مشهد مشهد بودیم، ایشون مثل که دیگه میخواستن دیگه مطلب رو تمام کنن، بله ایشون نشسته بودیم زیر کرسی، کرسی رو دیر برداشته بودن، البته هوای مشهد رو چیز بود ولی بازشون همین کرسی رو داشت، البته کرسی ایشون بیرون رو توش خیلی فهم میکرد میشه آدم آدم گاهی اوقات بیرون رو ترجیح میدید من به آقا بوده آقا حالا که این داری چرا پس گذاشتی میگفتم خب شکلش که خوبه این همین ولی ایشون این مسئله رو مطرح کردند و بعد اینو فرمودن و اما آنچه که بین ما و شما در این مدت بود خلاصه هوا شماست، بلکه این را شما باید بدانید که حلوای تنتنانی تا نهاری نده بودم، بلا ما اینکه از اول اقرار کردیم ما از اول دستمون رو بردیم بالا و گفتن که بله مطلب همینه، منتها باید به شهود برسه و انشاءالله یلا کلا حال بعد از همه این مطالب هم که خب هست، خب بله درسته این مطالب، بنده قبول ندارم که مطالب فلسفی انسان را به عرفان نمیرساند و ناتوان و نابخرد، اینو قبول ندارم، بلکه کیفیت درک مطلب مهمه، یکی ممکنه یه مبنا را یه جور درک بکنه، یکی ممکنه به طور ناقص درک بکنه و الا امکان ندارد بین عقل و بین شهود و بین شرع تا اختلاف وجود داشته امکان نداره، همون چرا که مبنای عرفانی اثبات میکند در شهود عین همون را مبانی فلسفی و عقلی اثبات میکند در مقام تعقل، منتها بعضی ها نمیفهمن میگن عقل ناتوان فلسفه ناتوان و نقص خودشون فلسفه رو نفهمیدن، بعد خیلی هم هستن فلسفه رو نفهمیدن میگن ناتوان، ربط بین حادث و قدیم رو نفهمیدن میگن ناتوان، بحث علیت رو نفهمیدن میگن ناتوان، بحث فعل و انفعال رو نفهمیدن میگن ناتوان، کجاش ناتوانم 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 نیست و خود من تا به حال به قاعده فلسفی تا به حال برخورد نکردم که با مسائل شهودی در تعارض باشم، من تا به حال برخورد نکردم، اگر کسی هم برخورد کرده بیاد و اصطلاح بگیر که اصطلاح کدام مورد علا کله ها، اینا مطالبیش مطالب حقیقی که انسان را به اون مطالب شهودی نزدیک میکنه و چقدر مهم است در کیفیت سلوک انسان و تفکر انسان و تغییر و تحول انسان که انسان این مطالب را خوب درک بکنه، کسانی که فلسفه را خوب درک میکنند امکان ندارد به تغییر و تحول ذاتی در وجود اونها بخواد پیدا بشه و خلاصه از سر اونها این قضایا دست برداره،